به ساعت 10 صبح رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون و دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان برند ملی بشنوید.
ایران جزء 10 کشور اول داروسازی کسب
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یه چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران
هست. از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این ساعت ما رو همراهی میکنید از شما صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. امروز شنبه مورخ 7 اسفند ماه 1403 با 5 قسمت از برنامه برند ملی با عنوان جایگاه رهبران سیاسی در برندسازی ملی ایران در محضر شما شنوندگان محترم هستیم. خب روز یک شنبه شاهد برگزاری مراسم تشییع با شکوه رهبران مقاومت شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین بودیم و همین مناسبت موضوع این برنامه را در واقع با همین عنوان رهبران سیاسی با تأکید بر رهبران مقاومت گذاشتیم که این موضوع چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در برندسازی ملی ایران. من قبل از اینکه وارد گفتگو با کارشناسان و مهمانان محترم برنامه‌مون بشیم یک توضیح کوتاهی بدم برای اینکه طرح مسئله شده باشه و در واقع موضوع بهتر ابعادش مشخص بشه. در خصوص برندسازی ملی وقتی ما بحث در واقع تصویرسازی از کشورها رو مطرح می‌کنیم، خب ابعاد مختلفی هست. در برنامه‌ای گذشتم به چند بُعد اون اشاره شد. یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین این ابعاد بحث در واقع حکمرانی و حاکمیت سیاسیه کشورها و ملت هاست و تأثیری که میتونه این بود بر تصویری که از اون ملت در افکار عمومی دنیا داشته باشه. در واقع این اثرگذاری انقدر جایگاهش بالاست که در حوزه ادبیات برندسازی ملی از رهبران سیاسی با استعاره فانوس دریایی یاد میشه. یعنی در فضایی که دوتا ملت در واقع هیچ شناختی از یکدیگر ندارند، در واقع این استعاره استفاده میشه که گویی یک ملت ساحل یک اقیانوسی است و یک ملت دیگر سرنشینان کشتی هستند که در دل تاریکی شب دارند در واقع از دور به اون ساحل نگاه میکنند. وقتی که این آشنایی زیادی بین دو ملت نباشه، یعنی مسائل فرهنگی، بحثای حالا آداب و رسوم، بحثای محصولات صنایع دستی و صادراتی و چیزهایی از این قبیل رو در واقع از هم آشنایی نداشته باشن، خب معلومه که در اون تاریکی شب چیزی از اون ساحل دیده نمیشود. و تنها نمادی که میتواند آن ملت رو نمایندگی کند برای سرنشینان اون کشتی، اون فانوس دریایی هست که نورش در واقع نشان میدهد اینجا یک ساحلی هست و در واقع به عنوان نمایندگی اون خشکی داره نمایندگی میکنه اون سرزمین رو. حالا در ادبیات برندسازی اون فانوس دریایی به رهبران سیاسی در واقع تشبیه میشه که در فضایی که ملت‌ها از هم آشنایی کافی ندارن، تنها همون رهبران سیاسی هستن که ملت‌ها رو در افکار عمومی ملت مقابل رهبری میکنن و نمایندگی میکنن و جنبه های حالا شخصیتی اون رهبر میتونه تعمیم داده بشه در افکار عمومی ملت های دیگه به اون ملتی که در واقع این شخصیت رهبری اون رو بر عهده داره. در حالا اینکه این اثرگذاری به چه شکلیه، من خیلی خلاصه خدمت شما شنوندگان عرض بکنم که به سه صورت در واقع این اتفاق میتونه رقم بخوره. در وجه اول در واقع رهبرانی هستن که یک نظام سیاسی و یک گفتمان سیاسی رو در یک کشوری پایه‌گذاری میکنن که خب ما در تاریخ معاصر خودمون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو داشتیم که خب اصلا یک نظام سیاسی جدید رو در ایران پایه‌گذاری کردن و خب میتونه یک تصویری از یک ملت رو با اون تغییر نظام سیاسی ایجاد بکنه. دومین روشی که در واقع کشورها میتونن شخصیت‌های سیاسی میتونن تصویرساز باشن، ایجاد تحولات جدید مدیریتی و تحولات قوی مدیریتی در داخل همون نظام سیاسی که وجود دارد هستش که خب در دوره‌های مختلف کشورهای مختلف می‌بینیم بعضی رهبران ظهور می‌کنن که کلاً فضای سیاسی یا اقتصادی یا بحث‌های فرهنگی کشوری رو متحول می‌کنن. اینها هم می‌تونن در واقع یک نمادی باشن که اون تصویر اون کشور رو شک بدن. و جنبه سوم بحث در واقع شخصیت کاریزماتیک بین المللی خود اون رهبران هستش که در فضای بین المللی حول اون در واقع رهبر شک میگیره و یک جریانی رو ایجاد میکنه و میتونه باعث تأثیرگذاری روی برند ملی اون کشور بشه که ما مثلا در حالا خیلی نمونه بارز این قضیه این وجه در آمریکا دیده شد که اصلا یک ادبیاتی ایجاد کرد و یک نظریه به نام در واقع اثر اوباما که وضعیت برند ملی آمریکا در دوره بوش پسر به شدت اومد پایین، یعنی توی شاخص‌های بین‌المللی وضعیت برند ملی آمریکا به شدت افت کرد، در زمان اوباما این ارتقا پیدا کرد و در زمان ترامپ دوباره افت کرد. یعنی گفتن که یک شخصیت و یک رهبر سیاسی به تنهایی میتواند به حد زیادی باعث بشود که اون تصویری که از اون ملت و برند ملی اون کشور وجود دارد رو بتونه ارتقا بده یا در واقع کاهش بده. با این مقدمه‌ای که خدمتون عرض شد در خدمتون هستیم. یک بخشی رو که همکاران محترم من در پخش آماده کردن با هم بشنویم و برمیگردیم با معرفی مهمانان و کارشناسان محترم در خدمت شما هستیم و انشاءالله گفتگو رو پی خواهیم گرفت.
از بزرگترین برکات جمهوری اسلامی ایران ایجاد تحولات سیاسی عظیم و برهم زدن معادلات مستکبران و زورگویان جهان و منطقه بود. جمهوری اسلامی ایران پس از به ثمر نشستن انقلاب نورانی خود با ایجاد یک برند سیاسی قوی باعث شکست سیطره فکری جریان صهیونیستی بر مردم منطقه شد و بت شکست ناپذیری را که آنان از خود در اذهان ساخته بودند را در هم شکست. طرز تفکر استبداد ستیزانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها مردم ایران بلکه ملت‌هایی را که امروزه از آنها به عنوان متحدترین اعضای محور مقاومت جهانی یاد می‌شود را به طور کلی تحت تأثیر قرار داد. شهید والا مقام سید حسن نصرالله این تأثیرات را این گونه توصیف می‌کند:
دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که باعث این نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید برون تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کار، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه ملت ها هم مأیوس شدن. از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه این ها روحیه از دست دادن، فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد بر جوامع عربی تأثیر داشت. کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه با اسرائیل میشه مبارزه کرد. در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد، منطقه و ملت‌ها مخصوصا ملت‌های عربی منتظر بودن چنین چیزی و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش می‌رفت و بالاخره همه تسلیم می‌شدن، هم دولت‌ها هم ملت‌ها. در این وقت حتی اون روزها سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودن و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل. در این وقت انقلاب اسلامی ایران بروز شد، یک قدرت عظیمی برای اسلام به وجود آمد، تحولات زیادی در منطقه در کل جهان، معادلات جهان، محاسبات جهانی عوض شد. من میتونم بگم که از مهمترین مناطق دنیا که با این انقلاب، با این حضرت امام، با این فرهنگ و متأثر بودن منطقه ما، یعنی لبنان و فلسطین و شامات و اون منطقه تحت تأثیر قرار گرفتن. خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مخذولن، بالاخره اینها از غیب منتظرن چیز. اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدس روح شریف بود و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد. در درجه اول تحول فرهنگی، یعنی طرز تفکر، افکار، مفاهیم داشت عوض می شد در منطقه ما و الگوهای زیادی گرفتن از پیروزی انقلاب و از حرکت حضرت امام قدس الله تعالی.
بله، برای شنوندگانی که همکنون به جمع ما پیوستن یادآوری میکنم که ما با پنجمین قسمت از برنامه برند ملی با موضوع جایگاه رهبران سیاسی در برندسازی ملی ایران در خدمت شما هستیم و شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان نظرات، پیشنهادات و یا سوالات خودتون رو با ما در میان بگذارید. ما در این برنامه در محضر مهمانان و کارشناسان صاحب نظران ارجمند و بزرگواری هستیم که از محضر اونا استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن و همچنین جناب آقای دکتر محمود نقدی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد سیاست خارجه در داخل استودیو در واقع ما در خدمتشون هستیم و همچنین به صورت تلفنی در محضر حضرت حجت الاسلام حمید رضا غریب رضا، مدیر مؤسسه گفتگوی دینی وحدت و کارشناس حوزه جریان‌های اسلامی و مقاومت هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر دستمالچیان، خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز و محترم، و صبح همه بخیر.
همچنین وقت شما هم بخیر. جناب آقای دکتر نقدی پور در خدمت شما هم هستیم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز، همینطور خدمت شما و همکاران گرامیتون. انشالله که بتونیم دقایقی رو مفید و سودمند در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم
انشالله. حضرت حجت الاسلام غریب رضا، ما صدای شما رو هم داریم، اگر که سلام و احوالپرسی دارید بفرمایید.
بعد خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان محترم و اساتید گرامی و جناب عالی، همه همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. با جناب دکتر دستمالچیان شروع کنیم بحث رو. آقای دکتر، ما در واقع حالا در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آن چه شاید توان گفت محور اصلی حالا فعالیت سیاسی ایران قرار گرفت، بحث مقاومت و اون جنبش مقاومتی بود که به رهبری ایران شروع شد و حالا با اندیشه های حضرت امام شروع شد و بعد مقام معظم رهبری خیلی اون رو پیگیری کردن و این گسترش پیدا کرد در بین ملت های منطقه. به نظر شما خود این مفهوم مقاومت و این جنبش مقاومت چه تأثیری تونسته بذاره بر هویت بخشی و برندسازی از کشور و ملت ایران؟ چه چالش هایی داشته برای ما، چه در واقع مزایایی داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برند ملی هویت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی یک ملتی رو تشکیل میده و با اون تعریف میشه اون کشور، اون مردم و اون نظامی که این کشور رو داره رهبری میکنه و هدایت میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، ایران یک کشور بسیار بزرگ و با سابقه و با تمدن بزرگ که برندساز بوده همیشه در طول تاریخ، انسانهای بسیار بزرگی را به بشریت در عرصه هنر، ادبیات، علم و همه اقسام معرفی کرده. ما ابن سینا را داریم که پدر علم طب، خواجه نصیر طوسی را داریم که پدر علم نجوم، عمر خیام را داریم که پدر علم ریاضیات و سعدی و حافظ را داریم که و فردوسی را که از ستاره های بزرگ و درخشان هنر و ادبیاتند. بعد از قرن ها هنوز کسی جای اینها نیامده. پس کشور ایران یک کشوری است که در طول تاریخ برندساز بوده در همه عرصه هایی که بشریت به اون نیاز داشته و بنده الان به گوشه ای از اون اشاره کردم. انقلاب اسلامی یک بر اساس همون توان و ظرفیت و پتانسیلی که جامعه ایرانی داره، یک برند بسیار بزرگی را در قرن معاصر ایجاد کرد و اون برند، برند آزادی خواهی و صلح و ثبات و امنیت بر اساس آموزه‌های دینی. این به نظرم یکی از شاهکارهایی بود که حضرت امام رحمت الله علیه تونستند پایه‌ریزی بکنند و یک حرف نو و جدید در عرصه حکمرانی به وجود بیارند که منطبق هست ضمن اینکه نیازهای بشری را در همه ابعاد تامین میکنه، بر اساس آموزه های اسلامی اینا تطبیق بدن و تعریف بکنن. چون بعد از صدر اسلام ما هیچ تجربه‌ای در این نوع برندسازی نداشتیم و باید ایجایی تعریف میشد، پیاده میشد و تبیین میشد. حضرت امام این برند را ایجاد کردن و بر اساس اون تعریفی از مبارزه با ظلم و استکبار و مبارزه با هر آنچه را که بشریت را و آرمان بشریت را هدف گرفته پایه‌گذاری کردند که شاخه اصلی و نمود اصلیش برند مقاومت بود. مقاومت یک چیزی است که در طول تاریخ در جبهه حق در برابر جبهه دشمن وجود داشته، ساری و جاری بوده، اما اومد این تبلور عینی پیدا کرد و این بسیار مهمه. به نظرم در برندسازی مقاومت ایران تونست، انقلاب اسلامی تونست به طور خیلی زیبا و دقیق در عرصه نرم و در عرصه سخت افزار این را تعریف کنه و به تحولات بسیار بزرگی منجر شد که میشه در بحث‌های بعدی اون را عرض کنم که شرح و بسط داد. همین که کسانی مثل شهید سید حسن نصرالله که یک چهره جهانی بود، یعنی همه جهان او را می‌شناختند، یا شهید هنیه که سمبل و اسطوره مبارزه بود، یا شهید یحیی سنوار که این طوفان بسیار بزرگی را ایجاد کرد که منجر به تحولات عمیق و بزرگی شد، و یا شکست. ببینید رژیم صهیونیستی همیشه قدرتش رو در این تعریف میکرد که شکست ناپذیره، و الان در لابلای صحبتهای شهید سید حسن نصرالله که شیرینی با فارسی صحبت میکرد بود که رژیم صهیونیستی داشت این باور را ایجاد میکرد که شکست ناپذیره، اما برند مقاومت این تئوری را باطل کرد و شکست پذیر کرد. اینها به نظرم مسائل بسیار عمیق و درونی است که باید به طور دقیق بهش پرداخته بشه. همه اینها در زیر چتر حکمرانی اسلامی است که امامان انقلاب چارچوبش رو تعریف کردن و به منصه ظهور رسوندن، شد یک ایران قوی قدرتمندی که در سایر عرصه‌ها برند داره. الان برندهای علمی، نظامی و سیاسی، ولی چتر کامل و کلیش اون برند نرم افزاری است که انقلاب تونست تعریف بکنه.
بسیار ممنون. با توجه به حالا مطلبی که شما فرمودید، خب موضوع مقاومت یک نهضت اصیل فکری هست که ریشه در اون تمدن بسیار کهن تاریخی ایران داره و ملتی که در واقع خودش رو با این تمدن کهن در نظر میگیره حاضر نیست زیر به این راحتی زیر حرف زور در واقع ملت‌های دیگر برود، و شاید اصلا این که مقاومت در کشور ما به این شکل اینقدر پررنگ شده دلیلش این باشد. منتها ما یه بحثی داریم که اون تصویری که از این موضوع و مفهوم مقاومت در افکار عمومی دنیا شکل گرفته، شاید با اون تصویر مثبتی که این مفهوم داره در ذات خودش، شاید الان خیلی مطابقت نداشته باشه. ما مثلا خب در هند وقتی که اسم هندوستان میاد، اسم گاندی سریع به ذهنمون خطور میکنه که مقاومت بدون خشونت، و یک تصویر مثبتی از بحث مقاومت رو مردم دنیا در ذهنش میاد. ولی این اتفاق در مورد ایران نیفتاده. جناب آقای دکتر نقدی پور، به نظر شما در واقع این که این فضای نرم فکری و این مفهوم بشر دوستانه از مفهوم مقاومت در اذهان تا به امروز شاید به اون شکلی که باید و شاید شکل نگرفته، دلیلش چی بوده و چه راهکاری برای این مسئله شما پیشنهاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خب ما بایستی اول بدونیم و یادآوری کنیم که محور مقاومت امروز یه هویت مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان و متحدانش در منطقه است. باید توجه داشته باشیم این محور مقاومت امروز تبدیل به یک شبکه استراتژیک شده، و این شبکه استراتژیک یک کارکرد مهم و یک نیروی ضد هژمونی در خاورمیانه شده. محور مقاومت امروز یک بازیگر کلیدی در تقابل با نظام حاکم لیبرال غربی است که هیچ کسی نمیتونه اون رو انکار کنه. بر این اساس محور مقاومت یه نیروی فراملی و قاعده ساز در نظم جدید جهانی هست و یک قدرت و یک محوری که الگوهای کهن رو، الگوهای پیشین خودش رو نف کرده و یک الگوی جدید رو ارائه داده، الگویی که با حمایت غرب در خاورمیانه شکل گرفته بود، با محوریت رژیم اشغالگر و عربستان سعودی. خب این امروز دیگه اون محوریت مثل گذشته وجود نداره با حضور محور مقاومت، و ما باید توجه داشته باشیم که محور مقاومت باعث شد که یک الگوی جدیدی از حکمرانی در حکمرانی غیر متمرکز در جهان شکل بگیره. این گروه‌هایی مثل هشت شعبی، مثل حزب الله، با حفظ ساختارهای موازی نظامی و اقتصادی که در کشورهاشون وجود داره، یه مفهوم کلاسیک، اون مفهوم کلاسیک حاکمیت رو در حقوق بین الملل تضعیف کرده و یک الگوی جدید رو ارائه داده. خب تأثیرات جهانی که متأثر از شگیری محور مقاومت به وجود اومده و باعث شده که یه تقابل با هژمونی لیبرالیسم در جهان تقویت بشه، شکل بگیره، تقویت بشه، چالش هایی رو علیه نظام بین الملل غربی باز تعریف کنه، و از سمت دیگه همگرایی ضد هژمونیکی که به هر حال در جهان وجود داره رو تقویت کرده، از سمت دیگه اقتصاد سیاسی محور مقاومت یکی از دستاوردهای به هر حال این حرکت هست، از سمت دیگه تأثیراتی که به هر حال در بحث عمق دفاعی گسترده و دور نگه داشتن تهدیدها با بالا بردن هزینه ها یکی از دستاوردهای دیگه محور مقاومت هست. برای ما دیپلماسی تهاجمی که ابزار چانه‌زنی ما رو در به هر حال عرصه های بین المللی بالا برده، همین اینها بخشی از به هر حال اون اتفاقاتیه که با محور مقاومت رخ داده. اما متاسفانه توی این سالهای اخیر ما در عصری که عصر جنگ روایت هاست و همه دولت ها از یک کشورهای کوچیکی مثل قطر گرفته به دنبال روایتگری برای خودشون و جهان هستن، و از سمت دیگه چون این روایتگری حافظ منافع صاحبان اون رسانه ها هست، به قول یکی از اندیشمندان جبهه مقاومت و حالا مشخصا حزب الله در طی مثلا رویدادهایی که در 2006 جنگ 33 روزه و امثال اینها رخ داد، نه تنها تونست در عرصه نظامی پیروز بشه، بلکه تونست در عرصه روایت هم پیروز بشه، و ما باید توجه داشته باشیم. اما همیشه شاید شرایط به این منوال پیش نره، ما باید آمادگی خودمون رو برای رویارویی با تحولات عظیم جهانی داشته باشیم. خب در گذشته میگفتیم هوش مصنوعی و فلان و بهمان و فضای مجازی، اینها اومدن و جهان رو گرفتن، و در ما در آستانه ورود به و مراحل بعدی مثل متاورس و امثال اینها هستیم. اگر بخوایم دست رو دست بذاریم و این موج بیاد و کشور ما و جریان مقاومت رو در سراسر جهان تحت شعاع قرار بده، بعد بیایم مثلا ایراد بگیریم که چرا اینجور شد، این واقعیت متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان محور مقاومت نیست. ما بایستی به استقبال فردا بریم و خودمون رو آماده رویارویی با اون فردا بکنیم، اون فردایی که قطعا یکی از عناصر مهمش بحث روایتگریه. ما چه روایتی رو میخوایم از خودمون ارائه بدیم؟ آیا میخوایم دست رو دست بذاریم تا ما